شدید اعلام خطر یا وضعیت رمز است. محل به کار خود را و به تنافع بروید.
زندگی بکنه در شرایط بسیار بدی هم میزد، مثلا ماه رمضان تو سحر میزد، موقع افطار میزد، تو ایام نوروز شب عید میزد، تو ایام عید میزد، یعنی میخواست در حقیقت روحیه مردم در هم بشکنه.
اعلام کرده بود خود اونهایی که به خاک کشور اعتقاد دارن یه کاسه اون رو خاک توش یه ظرفی بوده یه خاک بگه به این خاک قسم و اونایی که به کتاب خدا اعتقاد دارن به کتاب خدا قسم که هیچ موشک دیگه از سمت ایران به سمت شما شلیک نخواهد شد، خانواده شما در امن و امنیت کامل هستند، فلذا برید با تمام توان در جبهه جنگ علیه ایرانی‌ها بجنگید.
ما سحر خورده بودیم، قرآن هم با شوهرم خوندیم، بعدا نزدیک حدود ساعت 4 بود خوابیدیم، یه دفعه رادیو آجر قرمز زد، بعد بچه‌ها رو بیدار کردیم رفتیم زیر زمین دیگه سر صدا خوابید، یه خورده دود از بالا بالا نشده بود، بین پله‌ها و بالا بودیم، یه دفعه یه بم افتاد که آتش گرفتیم، شوهرم هم اون زیر موند، خودم بدونم شهید شده. انا لله و انا الیه راجعون.
نمیشه دوباره با اونا مقابله کنه با رزمندگان، میاد همینطور با مردم بی‌دفاع پیرمردا رو بچه‌های خردسالو میزنه.
ما از آرزوهامون که مثلا میشه خورا که این روز اومدیم امشب دو تا موشک زد تو تهران، ما مثلا اعلام میشه که ما فقط یه سه تا زدیم تو بغداد، روحیه نشاط آور فوق العاده این فردا مثلا تو مدرسه حضور پیدا میکرد که این مثلا بشنویم که حالا ما هم یه طرفی داشتیم سر این وقت. این یه چیز خیلی واقعی بود تو جامعه.
مردم هم فشار می‌آوردن به نظام و کشور، راهپیمایی می‌کردن، شعار می‌دادن، موشک جواب موشک، موشک هم نبود که جوابش داده بشه.
من یادمه اون زمانی که می‌خواست سیستم توپخانه رو راه اندازی کنه و حکم فرماندهی توپخانه رو بهش دادن، گفتن خب شما با کدوم توپ و توپخانه می‌خوای سیستم رو راه اندازی کنی؟ این شهید بزرگوار با کمال افتخار بدون اینکه چیزی کم بیاره گفت توپای ما اون طرفه، اشاره داشت به جبهه مقابل که جبهه صدامیا باشه. اتفاقا چند روز بعد عملیات انجام شد، توپخانه دشمن رو غنیمت گرفتیم و بردیم و مجموعه موشکی سپاه در واقع با موشک با توپ‌های خود دشمن شکل گرفت.
اومد گفت مهدی، گفتم بله، گفت بیا این بچه ها ببین کدومشون به چه درد میخورن. اینجوری هم باید مثلا یک کار هیجانی میخواست انجام بده اینجوری محکم. گفتم چی میخوای بگی؟ ای آدم اینا تنو توپخونه رو یاد نگرفتن، تو چی میخوای بگی؟ گفت میخوام برم موشک یاد بگیرم. به عربی مقدم میشه سرهنگ. بعد ما ایشونی که صدا میکردیم مقدم بیا اینا، یه بچه کوچولی هست ولی ما ایشونی هم مقدم. بعد گفتن که این مقدم.
وقتی ما رفتیم آموزش ببینیم واقعا سوریه یاد باورشون نمیشد که این بچه ها بتونن یاد بگیرن.
اولش گفتن که شما اگر همتون مهندس باشید 3 سال آموزشتون طول میکشه.
دیدشون بعد از 10 روز از دوره مثلا بچه ها برگرد، یعنی خیلی امیدوار بشن. گفتن اینجور که ما داریم به شما نگاه میکنیم و این انگیزه که شما دارید حتما به صلاح موفق بشید.
روزی 3 ساله رو مقدم کرد 3 ماه، ما رو تو پادگان جنگی خودشون آموزش دادن. ما تو پادگان جنگی خودشون با امکانات جنگی اونها، این یه اوج اعتماد بود.
و من یادمه که در دوره آموزشی هم که در سوریه بود، شبها هیئت سینه‌زنی این شهید بزرگ رامین دا در میان این سرصدای سینه‌زنی و به اصطلاح جمعیتی که به هر حال برای بچه آموزشی داشتن، یه عده مشغول سوهانکاری بودن. یعنی همین سیستمایی که ما داشتیم آموزش میدیم، بعضی از اجزای این رو براده برداری میکردن که بعدها بیایم اینا رو آنالیز بکنیم.
جالبه، تمام اون کسانی که روز اول با این مقدم رفتن آیا برای اینکه آموزش شلیک موشک رو ببینند و یاد بگیرن برای بحث پرتاب، همشون میگن آیا مقدم مثلا از روز اول نگاهش اینجوری بود که مثلا فردا اینا بگن ما نیستیم، ما باید بتونیم بزنیم.
موقعی که اولین محموله موشکی به ایران حمل شد، دو سکوی پرتاب بود با 8 فروند موشک و یه مقدار تجهیزات جانبی، که از این 8 فروند شهید بزرگوار شهید حسن مقدم 2 فروند رو برای مهندسی معکوس و ساخت موشک از مجموعه عملیاتی جدا کرد و در اختیار تعداد محدودی از بچهای سپاه که اون موقع در وزارت سپاه هسته اولیه ساخت موشک رو آغاز کرده بودن قرار داد.
همون اولین محموله‌ای که اومد، آقای مقدم اومد گفتش اجازه بده من دو تا شوهر بشکافم. بعد میگم من این قول داشتم اینکه این کارو بکنم. گفتم بابا جون ما اصلا چند تا داریم برای زدن که دو تاشو قابل بشکافی؟ گفت نه.
تصمیم خیلی سختی بود. من برام خیلی راحت اون روزها قابل هضم نبود. اصلا گفتم اصلا ما نیاز داریم برای چه این دو تا، حالا معلوم نیست اینا کی بتونن بسازن. اصلا میگفت نباید ما به فکر آینده هم باشیم.
فاصله اومدن دوستان اون تا آبان ما، تا اینا آبان ما برگشتن از کشور سوریه، تا عملیاتی شدن موشک ها فاصله زیادی نبود. یاد بگم ما اولین موشک اون در اسفند ماه سال 63 به سمت دشمن شلیک شد، اونم به واسطه این که دشمن جنگ شهرها رو در مقیاس بزرگ و وسیع شروع کرده بود.
دوی بیاف گفته بودن که ما خودمون میگرم میزنیم و به اصطلاح اگر سک و مشک رو این آوردیم خودمون میگرم تیر اندازه میکنیم و خودمون بعد میبریم اینا رو. طور رفتار میکردیم که اینا ندونن ما میدونیم. مثلا باشه در راننده یه گروهی از اینا فکر میکردم مثلا خود اونم به نفهم میزدیم، چون اصلا اجازه نمیدادن ما نزدیک بشیم. اگه میدونستن ما میفهمیم چرا، خیلی حساس بودن که یه وقت ما یاد نگیریم. حتی بعضی از این دوستانی که خب مثلا اونجا کار بودن، تو کار میکردن توی لوجستیکا، اینها میدیدن اینا باهوشن، اینا نمیذاشتن نزدیک سک و پرتاب بشن یا نزدیک موشک بشن. ولی خب ما مثلا چون که چای میبردیم برای اونها، یه کارهای ساده انجام دادیم، اینا خیلی مثلا عادی بود براشون. ما مثلا میگفت که میدونین چیه، گفتیم نه چیه، فهم کنی نقشه هست مثلا این اینجا فلان هست. خب همه بعد چه تخصص داره نمرات خوب برده بودن توی سوریه، ولی خب اینا اصلا نمیدونست. خیلی ما ناراحت بودیم که اینا کار میکردن، ما دوست داشتیم خودمون کار کنیم. خیلی ناراحت بودیم، یعنی بچه ها شباکه میمدن شاکی بودن به آقای مقدم که ما هم رفتیم این طرف، ما گفتیم برو آب بیار، برو نمیدونم این آفتابه رو آف کن فلان کن اینجوری کن با ما. خیلی گفت که برای رضای خدا باید تحمل کنید.
بنا به درخواست عراق از شوروی و فشار شوروی به لیبی قطع کردن. این تیم یگانی که اینجا مستقر بودن ایران ترک کردن رفتن، تمام لانچرها رو هم زدن تخریب کردن.
این لیبیایی که خدمتتون عرض شد، یکی دو تا که برامون پرتاب کردن، اونا گفتن اینا رفیقای ما هستن، همزبونه ما هستن، ما اینا رو بزنیم.
یه مرتبه دیدیم که اینا آیه قذافی اینا فراخوانی کرد، نامور چنان رفت، منتها وقتی میخواستن برن رفتن در سوله ها را بستن، در زاغ ها را بسته بودند و یه دو سه ساعت اونجا بودند و بعدم کیف هاشون رو دست میکنن رفتند. رفتیم خلاصه و شروع کردیم و همه را آماده کردیم و موشک و الحاق و قسمت قسمت بچه های موشک الحاق موشک های الحاق کرد و بچه های اولیاتی و همه کارا رو انجام دادند و یا آماده شدم که شرکنند بعد موشک بزنم موشک تست جواب نمیده سکو جواب نمیده نمیدونم بعد رفتیم یه سری وسایل نیست دستگاه کنترل آتش نیست دستگاه تنظیم مثل سکوی پرتاب نیست دستگاه بالا بره سکوی پرتاب نیست پیچای زیر موشک نیست خب خیلی بد شد خب این قسمت داشت که من پولم داشتم بسیار خب میدونستیم که اینا دست این جواب نایزشتن یه هرچی از خواهد از این هست خیلی تلاش کردیم بازم جواب ندار خیلی بد سوانا راحت بودن
خب سختم بود کار اول بود تجربه اول بود با طراحی میکردن یک خرابکاری در حجم بسیار بزرگ صورت گرفته بود قطعات 32 قطعه از روی فقط سکوی موشکی برداشته شده بود ریز و درشت
افتادم بزونی سکو پرتاب شروع کردم اولاق کردم خب ما همه در ابهام بودیم که حالا بعد چی میشه مثلا بعضی از این سیستم های کنترل یا تست موشک سیستم های پیچیده ای هست یعنی شاید بیام هزاران سیم اونجا هست خب این سیما را با اینا یا قطع میکردن یا اون فیشش را در میبادن حالا اینا بعد چه جوری میخوان دارا به هم وز کنن
چه خون و دلی شبانه روز کار کردن یعنی باور بفرمایید چون من خودم در برخی از صحنه‌های موش شاهد موضوع بودم یک ساعت برادر استراحت نمیکردن شبانه روز کار میکردن اگر یه برادری خسته بود دیگه جونی نداشت برای کار کردن میرفت یه چند دقیقه استراحت کنه برادر دیگه جاشو پر میکرد تلاش میکردن که بتونن اینها رو عملیاتی کنن
دوستیم از این جدا میکردن به این عدد میدادن با چسب عدد میچسبوندن روی این به نمت میچسبوندن روی مثلا عدد یک دو دو سه سه اینا که سیما اینجور باید میشه بعد همه سیستم سک رو راه کرد بچه های مکانیکی مدن مکانیکی سک رو راه کرد بعد بحث موشک هم همینطور و این همون بود که اصلا تکره و شاید همه خیر رو نکن
خب اینا باید طراحی میکردن می ساختن می آوردن تست می زدن جواب مثبت می گرفتن می بستن فلزا شبانه روز کار میکردن که این کار ظرف کمتر از 45 روز انجام دادن ولی خب تو این 45 روز چی گذشت بر مملکت بماند
بعد که لیبیایی رفتن خود این دوستان با عده ای از کارشناسای البته دانشگاهی با همکاری همدیگه تونستن سکوها رو تعمیر بکنن و خودشون موشک شلیک بکنن این یه موفقیت بسیار بسیار بزرگی بود
وقتی خود این آدمایی که فرمانده همین گروهی که در ایران بود متوجه موضوع شد میگو امکان نداره اینا ما رو به ما نارو زدن حتما خود روسا اومدن دارن کار را انداختن و شما تونستید اون موشک بگن نه امسان چونه چیزی خرابکاری که ما کردیم اصلا محاله تو این زمان بندی کوتاه شما بتونید فائق
در همون مقطعی که مثلا لیبیایی ها خب بعضا برخورد خیلی خوبی نداشتن و میگفتن اصلا این تخصص رو شما نمیتونید داشته باشید اصلا این کار برای شما حتی بکارگیری این سیستم ها خیلی بزرگ و مهمه و نمیتونید این کارو بکنید به فاصله چند سال بعد حسن کاری کرد که همون فرمانده اون روز که اونجوری برخورد میکرد در کف کارخانجات موشکی ما داشتن دو تا قدم میزدن اومده بودن برای اینکه دیگه فروپاشی بعد از سال 1991 که فروپاشی اتفاق افتاده دیگه شوروی نیست دیگه پشتیبانی وجود نداره شما کمک کنید تعمیرات موشکی ما انجام بشه
با کار خودمون با گسترش و تکمیل سازمان شروع کردیم که به خصوص سازمان رو چی روز 90% ایوانات رو آماده عملیات کردیم و آماده هستیم در چندی نقطه هر کار در منطقه قدی و جنوبی کارمند پس از هفت دستور اهداف
اولین موشک عملیاتی رو تقریبا در نیمه اول 65 بود که خودشون به دست توان خودشون زدن و وقتی که این موشک وارد بغداد شد زدن اینا اصلا خود سیستم عراق و سیستم نظامی و دولتی عراق اصلا به شدت تعجب کردن
از
عملیات‌های موشکی ما که موشک ما در تست سیمولیشن جواب نمیداد و ما نمیدونستیم که وارد مرحله وضعیت جنگی موشک بشه. یه استخاره کردیم آقای مهندس حسنی بود و بچه های شهید نعمت پیش ما بود. آیه این اومد طاقت و الارض که به زمین چسبیدید، به زندگی دنیا راضی شدید. من همونجا گفتم برو تو وضعیت جنگی موشک رو پرتاب کن. این موشک بلند میشه میره میخوره به ترمینال مسافربری شهر بغداد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه تیپ سودان و مصری، در واقع از سودان و مصر، برای اینکه اینها هم خوش خدمتی به صدام کرده باشن نیرو اعزام میکردن، با اتوبوس داشتن میومدن در ترمینال بغداد و تعویض بشن. این موشک اینقدر تاخیر میکنه، اینقدر تاخیر میکنه و گیر میکنه، این تیپ با اتوبوس وارد ترمینال مسافری بغداد. این موشک میاد وارد ترمینال میشه و یه تیپ مزدور عراق رو که سودانی ها و مصری ها بودن نابود کنه. میخوام به شما الطاف و مارمت ادرمت رو بگم که تمام حرکات و تمام سکنات لنهدیان هم سوالان ها بود و راهی که خدا نشون بیا هدایت خدا میدونه.
مارمت ادرمت ولیکن الله رما، این خداست که توپ ها را هدایت می کند و بر آنجا که باید فرود می آورد و این اعتقاد همه ماست. کجاست آن گوش شنوایی که بشنود آوای تسبیحی را که از نای بلند توپ های ما برمی آید؟
شد مقدماتم فراهم شد و مشک تستش جواب بده آماده فلان اینا، میبینیم که سکوی پرت و بعد میدونی جا عمودی بشه، بعد یه بالک هایی داره باز بشه، بالک ها باز بشه، مثلا نگه دارن دیده مشک بیاد پایین، بعد شلیک بشه. ساعت ها دادن دزکای ظهر بود، ساعت روز جمعه هم بود. هواپیما ها برای اول میبارفتن قمان زده بودن و شنیدیم که مثلا با این مقدم ارتباطش خوب بود با بچه های این برام برام که هواپیما رفتن قمان زده بود. این بالک یکی از بالک ها باز شده بود، هیچ باز نمیشه. هر کارش میکرد، میکروسیچ شهر هست یعنی این نفلا باز نمیشه. این هواپیما قمو زده بودن برگشت، دیدیم باز شد، دیدیم کار کرد، باز شد، سکرو بودیم پایین شلیک شد. اینا تمام دادن بیشتر تو فرودگاه مشک بود پای سر اینا. ببین خدا هم خواست که به اینا فهمونه که جواب
ما هم اجازه نمیدادن که ما سر خود بزنیم. در زمانی که عراق تعداد زیادی میزد، ما مثلا یه چند تا میزدیم که او متوقف میکرد، یعنی در شرایط استراب واقعا به عنوان دفاع ازش استفاده میکردیم.
موشک اسکاد بی که ما در واقع در طول دفاع مقدس حدود 88 فروند موشک به سمت اهداف عراق پرتاب کردیم.
اولین موشک حالا تا سومین موشک زدن بعد از این جریان جنگ شهرها که در اون مقیاس وسیع صورت میگرفت یک دفعه فروکش کرد.
ورود به سال 67 و پذیرش قطعنامه 598، ما بخشی از فعالیت‌های صنعتی در صنعت در جریان بود با همکاری و تعاملی که بین خود حسن آقا با صنعت وجود داشت اینا. اما محصولی که ما تونستیم تا این مقطع به دست بیاریم همین راکت نازعات بود.
1 تست موفق رو ما در سال 70 انجام دادیم. کسی هم که پرتاب کرد همین شهید بزرگوار حسن آقای مقدم بود که پرتابش رو ایشون انجام داد. اولین موشک ساخت ایران، موشک دوربرد که به نوعی موشک فضایی هم محسوب میشد، یعنی از جو خارج میشد، شهاب 1. کار کاری که آلمان ها در 28 سال 27 سال انجام دادن ما در 5 سال انجام دادیم.
کمتر از 2 سال شهاب 2 رو تونستیم بسازیم. 3-4 سال بیشتر طول نکشید شد شهاب 3. بعد ورژن های بعدی
ایشون تو موشک میخواست خرج موشک از مواد مایع بعد میشد ماده جامد، خرج جامد. خب این سوخت جامد جامستان وجود نداشت. کدوم دانشگاه رو این کار کرده بود؟ کدوم تونسته بودن به این تبدیل سوخت مایع به جامد برسن؟ هنوز هیچ کدوم. این خودش بعد این کارو میکرد، منتها میتونست بره و این کارو میکرد، از اساتیدی جز به جز تو کارگاه خودش تو آزمایشگاه خودش استفاده کنه، این کارو میکرد و تونست رسید به این نقطه. او رسید به سوخت جامد رسید.
شمارش معکوس سامانه های سوخت جامد 4-3-2-1 آتش.
همینجا اومد با من صحبت کرد، گفت فلانی من دوست ندارم این زندگی رو، که فقط صبح بلند شم زندگی کنم تا شب، دوباره صبح بلند شم زندگی کنم، من میخوام یه کار بزرگ خلق بکنم برای کشور.
ایشون یه جمله به من برگشت گفت که تا روز آخری که ایشون رو دیدم واقعا داشت به اون عمل میکرد، گفت فلانی برو اون کاری انجام بده که هیچ کس حاضر نیست انجام بده، یا به خاطر سختیش یا به خاطر زحمتش.
خیلی فراتر از فعالیت یک نفر فکر میکرد، یعنی همیشه میخواست یک کاری انجام بده که برابر هزار نفر در حقیقت تاثیرگذار باشه روی دشمن.
در همون دهه 70 که آمریکا در حقیقت اون تهدید نظامی خودش رو جدی میکنه در مقابل ایران، حالا یکی از اون اقدامات بازدارنده جمهوری اسلامی نه همون رزمایشی بود که تو بندر عباس انجام میشه، ما همین موشک به 600 به هر حال از داخل تو رزمایش پرتاب شد به سمت هدف فرضی اینا، یک نمایش قدرت اونجا باعث شد اونا موضعشون رو کاملا تغییر بدن.
اسرائیل و آمریکا هم روی بالا بردن توان دفاع ضد موشکی خود تلاش میکنن. روزنامه هارتس چاپ اسرائیل امروز در گزارشی نوشت اسرائیل به تازگی بهینه‌سازی‌های مهمی در سیستم دفاع ضد موشکی خود ایجاد کرده است. این بهینه‌سازی‌ها با کمک‌های قابل توجه فنی و پولی آمریکا امکان پذیر شده است.
یک روز دنبال این بودن جلوی فروش موشک رو به ما بگیرن. بعد که ما به فناوری ساخت موشک دست پیدا کردیم، بالاخره زیر مجموعه‌های از این میومد ایران مونتاژ می‌شد. دنبال کردن جلوی اینها رو بگیرن. رسیدیم به شرایطی که دیگه مواد اولیه مثلا تهیه میکردیم، رفتم مدیریت کردن جلوی اونم بگیم. ما الان از معادن خودمون مواد استخراج میکنیم، تبدیل به در واقع مسالهی میشه که اینها میاد میشه موشک، تمام کاری نداریم به خارج. یعنی اونها از نقطه ورود موشک جلو رو گرفتن، الان دیدن دیگه خب نمیشه، دیگه فناوری بومی شده. سالیان سال به دنبال این بودن که موشک ها رو در نقطه شلیک بزنن، دیدن که ما کارهایی کردیم که تو این نقطه دیگه خیلی نمیشه کاری. یه مدت به فکر جنگ ستارگان افتادن، گفتن این موشک رو در نقطه عطف ما میزنیم، در فضا میزنیم، در اون نقطه ای که میرسه به نقطه اوج و سرعت عمودیش تقریبا صفر میشه، میخواد برگرده بیاد، که خب دیدن از اینهای وحشتناکی داره و تقریبا یه کار نشدنیه، حالا دیگه رفتن تو نقاط اصابت وایسادن منتظرن موشکای ما رو اونجا بزنن. مایی که از تولید ساخت موشک در واقع شروع کردیم و اونها جلوی ورود رو گرفتن، امروز اینا رو هولشون دادیم رفتن در نقاط اصابت قرار گرفتن و خودشون میدونن تو این بخش هم موفق نیستن، چون که ما که بیکار نیستیم که، برای اونجا هم لابد فکری کردیم.
رئیس جمهوری اسرائیل برای دومین بار در دو روز ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. شیمون پرز به یک روزنامه اسرائیلی گفت حمله به ایران بسیار محتمل است. آقای پرز این اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که در مصاحبه با یک شبکه خصوصی اسرائیلی گفته بود احتمال حمله به ایران جدی و جدی تر شده است.
ایشون هم برای خودش هم برای کسایی که باش کار می‌کردند خیلی شفاف و واضح بدون هیچ ترس واهمه سیاسی کاری میگفت ما بالاخره یه روز اسرائیل رو نابود میکنیم. این جمله رو شب آخر ازش شنیدی. مفهومش این نیست که من تهرانی مقدم این کارو میکنم، این روشی که من بنیان گذاشتم منتج به نابودی اسرائیل میشه. اینو انقدر محکم میگفت اصلا شما نمیتونستی به خودت اجازه بدی در کلام ایشون شک کنی. ما بالاخره اسرائیل نابود میکنم، یادم مشتش هم گره میکرد میگفت.
و اواخر سال دهه 70 در واقع وقتی موشک شهاب 3 تست میشه، اینجا در واقع اون رؤیاها و آرزوهایی که حالا حسن آقا داشت و همکارانشون دوستان همرزمشون داشتن وقتی با اون تست موفقیت آمیز به ثمر میشینه، در واقع اون هدف اصلی تعمیم میشه.
GC in Iran tested. It's Shahab 1 and Shahab 2 missiles. There we have takeoff of that missile. This is the launching of the Shahab 3 missile, which is a long-range missile, reportedly ranging between 1,300 to 2,000 kilometers. This is the third phase in.
باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا اخیراً در مصاحبه ای گفت اسرائیل می داند که وقتی امریکا از روی میز بودن همه گزینه ها علیه ایران می گوید بلوف نمی زند.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید در مواجهه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تمامی گزینه ها از جمله حمله نظامی همچنان روی میز است. وی هشدار داد در صورتی که ایران به مذاکره باز نگردد با امکان اقدام نظامی آمریکا روبرو خواهد شد.
به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم. این را ثابت کرده ایم. ملت ایران این را به اثبات رسونده است. اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را با استواری، با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد. ما ملتی نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قدرت‌های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریان خورده اند ملت استوار و پولادین ایران رو تهدید کنند. ما در مقابل تهدید تهدید می‌کنیم.
موشک ساده زمین به زمین بیش از 30,000 قطعه داره که شما این قطعات رو باید خوب طراحی کنید، خوب تولید کنید، خوب تست کنید، خوب مونتاژ کنید.
ایشون همواره دوست داشت در داخل پژوهشکده می بود، همیشه علاقمند بود در مراکز تحقیقاتی میتونست وقت بگذره و توان بگذره.
با هم رفته بودیم کوه، به من میگفت، خاطرم هست، میگفت فکر میکنی هدف من اینه که این محصول رو روی زمین بیارم، حالا شما فرض کنید موشک رو بسازم، هدف من اینه که یه متد، یه روش به وجود بیارم، با استفاده از این کاری که انجام میدم، با استفاده از این محصولی که انجام میدم، این روش رو به صورت موفق پیاده کنم، بعد اینو تو دستم بگیرم و بگم اداره کشور اینجوری باید باشه.
اون سابقه علمیش بر همه بخشای دیگرش میچربید.
اگر تو قضیه علمی هم یه کتاب میدادی میخوند، اینجوری نبود که کتاب برای شب امتحان بخونه، امتحان رو داد کتاب بذار کنار. نه، اون چیزی که اون کتاب یاد میگرفت میخواست بره همه رو اجرا بکنه.
یکی آرزوهاش واقعا این بود که یه روزی برسه که توی یه پرتاب بتونه دانشجوها، اساتید، کسانی که تو این فن و حرفه هستن رو جمع کنه بهشون نمایش بده. واقعا معتقد بود این اثری که توی کشور میذاره، توی جامعه علمی میذاره، بسیار بسیار بیشتر از اینه که یه نمایش تلویزیونی ما فقط از این کار داشته باشه. دو سال پیش بود که یه اتفاق خیلی ناگواری افتاد و توی آمریکا قرآن رو آتیش زدن. من خاطرم هست که اون روز ما وارد اتاق ایشون شدیم، دیدیم چراغا رو خاموش کردن و خیلی تو فکر بودم. ایشون برگشت گفت که تا اون زمانی که ما در موضع قدرت قرار نگیریم اینها ما رو تحقیر میکنن.
از اینکه جنگ تمام شد آقای مقدم رفت دنبال کارهایی که گفته بود. مثلا یکی از کارهایی که ایشون میگم همش میگفت من میخوام یه موشکی درست کنم که نقطه بزنه، میخوام یه موشک درست کنم که کشتی بزنه، میخوام کروز درست کنم.
و همین مقطع دهه 70 ما از نظر کمی وقتی رشد میکنیم اینجا در واقع همون تنوع بردها و سامانهای موشکی مورد نظر حسن آقا قرار میگیره. یعنی ما برد 1200-300 کیلومتر برای هدف اسرائیل که بتونه اون نقش بازدارندگی رو جدی ایفا بکنه، خب بهش دست پیدا کردیم. اما بین برد 1000 تا برد 500-600 یه خلأ وجود داره. حتی راجع به اینم به اصطلاح ایشون تدبیر کرد که بتونه مثلا این خلأ بردی بین 600 تا 1000 هم پر بکنه که با موشک قیام در واقع این خلأ رو تونست به اصطلاح پر بکنه.
در خلیج فارس ایشون ابداعی رو داشتن، طوری توش برنامه ریزی کرده بودن، طراحی کرده بودن که اگر یک زمانی دشمن بخواد به این آبهای نیلگون خلیج فارس بخواد چشم طمعی داشته باشه، به راحتی میتوانستن پاسخ دشمن رو بدن، حتی دشمنانی که اونها رو تو اون منطقه حمایت میکردن.
موشک خلیج فارس رو با دقت 30 متر موقعی که ما میتونیم این رو به شناور متحرک بزنیم احساس میکنیم موفقیت خیلی بزرگی به دست آوردیم، ولی خب با دومی تست. بعد این رو حضرت آقا میفرمایند که دقت اینو که تونستید به 30 متر برسونید عالیه، ولی خواسته من اینه که این رو دقتش ببرید بالا، بکنید زیر 10 تا 15 متر. کمتر از 6 ماه کارشناسان ما این رو میارن به دقت 8.5 متر خطا.
هدفی رو که امروز استفاده کردیم 1/10 سطح مقطع اهداف شناوری بزرگ مثل ناو و هواپیمابر رو داشت. با عملیاتی شدن این موشک ها در واقع شمارش معکوس پایان مأموریت قایق های توپدار کشورهای فرامنطقه‌ای کلید زده شده.
میخوام یه موشک درست کنم که بتونم ماهواره بفرستم
با این هدف که بتونم اول ماهواره پرتاب کنم بعد انسان. میدونید این هدف خیلی بزرگه.
یعنی دست زد روی موتور، موتور موشک گفت که به من گفت که فلانی. گفتم چیه؟ گفت این باید ماهواره ببره هوا. ببینید شما تو اون سال، تو اون سال چند نفر تو ایران ایده ماهواره مگه داشتن؟ چند سال بعدش این ایده محقق میشه؟ یکیون دست بدن با تلاش کی؟ ما صاحب تکنولوژی هوافضایی. تکنولوژی هوافضا حاصل خواسته آقای مقدم و پافشاری بر این خواسته بود.
نخورده یه کشور های ثابت آبولی فضا است. یعنی در اصلاحات برخی از کشور ها مثل ایران وارد عرصه فناوریه و تولید چرخه سوخت هسته‌ای شده. اینا هم احساس میکنن یواشه هایی فناوری هم داره از دستشون خارج میشه و اسباب و سیادت و آقایی و بزرگیشون دنیای به ترتیب دارن از دست میدن. به این آخری خیلی محکم چسبیدن. ما برای اینکه وارد این عرصه بشیم در پیرو خدشکنی دانشمندان جوان ما در عرصه فناوریه هستی، در عرصه فضایی اومدی نخبگان و کسانی که صلاحیت های علمی و اجراییشون و تحقیقاتشون بر ما اثبات شده بود جمع کردیم به عنوان که تجربه کنیم که آیا میتونیم وارد این عرصه بشیم یا خیر.
دانشمندیش اینه که نه تنها یک سری محقق رو میتونه دور هم جمع کنه و از نتیجه تحقیقاتشون محصول به دست بیاره، بلکه خودش یکی از مهمترین و اصلی ترین محققات تو کار خودش.
محیط‌های دانشگاهی ما آقای مقدم سوال‌هایی داشت هیچ کدوم نمی‌تونستن جواب بدن، او خودش باید ایجاد می‌کرد.
اون قصه‌ای که ایشون کار می‌کرد روش و می‌خواست نتیجه بگیره، شاید 10 سال تو کشور روش داشت تلاش می‌شد، ولی به خاطر این اعتمادی که می‌کرد به زیر مجموعه‌اش، به خاطر این توکل و توسلی که خودش داشت، کاراش خیلی سریع جواب میداد، یا بار اول یا بار دوم حد اکثر نتیجه میگرفت.
ما اومده بودیم روی قطعه 6 ماه مطالعه کردیم روی مجموع. 6 ماه دوستان این و اون و مطالعه کرده بودن، تحقیق تحلیل اینا. حاج آقا یه چیزی میگفت بابا این بازم ما جلوتر. خیلی عجیب بود برای ما.
رشتهش متالورژی بود. توی زمانی مشکلی که برامون پیش اومد در زمینه شیمی بود. ایشون ما یه فضایی رو داشتیم نمازخونه بود، نمازخونه رو منتقل کرد به جای دیگه، اون فضا رو کرد آزمایشگاه، کجا تو ساختمون اصلی که مهموناش می اومدن و اینها. خودش رفت اونجا با دو نفر از در واقع عزیزانی که توی این حادثه هم شهید شدن، شروع کردن رفتن تو آزمایشگاه و انقدر نمونه زدن، انقدر نمونه زدن، فکر میکنم نزدیک 5 ماه 6 ماه ایشون تو آزمایشگاه بود. صبح میرفت یه سری جلسات رو برگزار میکرد، بعد میرفت تو آزمایشگاه، انقدر نمونه زدن تا اون محصولی که مد نظرش بود و به دست آورد.
هر جایی که دفتری قرار میداد، دفتری داشت، کنارش یه آزمایشگاه تخصصی ایجاد میکرد. اول آزمایشگاه تخصصی رو ایجاد میکرد، به ظرفیت میرسون، بعد دفترش میومد میرسه تو دفترش کار میکرد.
میگفت که اگر مسیر دنیا در زمینه رسیدن به محصولات فضایی مسیر 40 ساله بوده، خب ما هم اگه بخوایم اون مسیر رو بریم، خب 40 سال طول میکشه دیگه. ما بعد از راه میانبار استفاده کنیم، مسیر خودمون، مسیر بومی خودمون.
گاهی من میدیدم بعضی دوستان به شوخی یا جدی به اون میگفتن آیا حسن آقا مثلا این کار بابا چی داری میگه شما این کار من 50 سال دیگه میگم حرفا چیه ما باید این کارو خیلی کوتاه مدت انجام بدیم و ما میتونیم
هدف رسیدن به تکنولوژی از روش های من بود تزاج آقا همین بود که ما روش خودمون رو بریم تو میدون خودمون بازی کنیم این چیزی هم بود که از جنگ رو گرفته بودم
و میرفت و واقعا میشد
می‌رفتیم معمولیت رو کویر نوردی می‌رفت می‌شناسای کار خودمون می‌گوید شب تو کویر می‌خوابیم بایدیم بابا الان ما تو 100 کیلومتری ما 50 کیلومتری ما شهر هست، هتل هست، فلان هست، امکانات رفاهی هست و نه، شب تو کویر می‌خوابید که هم سرمای کویر رو با تمام وجود لمس کنید هم فردا بچه مردم میاد اینجا ما بدونیم این داره چه شرایطی هست از الان به فکر امکانات رفاهی اونا باشیم
نسل‌های مختلفی که با شهید تهران مقدم کار کرده رو نگاه کنین ایشون از اون زمانی که تو توپخانه بود بعد رفت توی عملیات و موشکی بعد رفت قسمت‌های دیگه و آخر که به سازمان جهاد خودکفایی رسیدن هر جایی که جا رو عوض کردن نسل همراهشون عوض شد یعنی وقتی میدید اون مجموعه به بلوغ رسید دیگه خودش میتونه اون راه رو طی کنه اونجا رها میکرد شروع میکرد به یه مجموعه جدید ساختن این پدر موشکی بودن این واقعیه یعنی چند نسل رو ایشون پرورش داد حالا ما دیگه آخرین بازماندگان بودیم
هر چی که داشت رو به شما منتقل میکرد مثلا به آقای شفیع‌زاده همه دانش توپخانه رو با اینکه خود آقای شفیع‌زاده استاد بود هر چی که داشت رو بهش منتقل کرد
متاسفانه ما تو محیط‌های دانشگاهی هم می‌بینیم بعضی اساتید ما خیلی خوبن خیلی ملان خیلی فاضلن خیلی دانشمندن اما متاسفانه توان تربیت مثل خودشون رو ندارن این ضعفه و شاید مقدمه ویزگی رو داشت میتونست تربیت کنه
همکاراشو خیلی راحت عوض میکرد یه سری آدم جدید میآورد تا بتونه اینا رو هم پرورش بده اینا رو هم آموزش بده که اون کار زمین نمونه خانواده ها رو جمع کرد و گفت که این کاری که همسرانتون دارن میکنن ارزشش رو هیچ کسی الان نمیفهمه تا روزش باید برسه روزش که فرا رسید همه متوجه میشن که چه اتفاقی تو این کشور داره میفته و شما سهمین توی به شدت در واقع ایشون تشکر کرد من خاطرم هست از خانواده و یه کار عجیب کرد یکی از آزمایشه که انجام داد و به خانواده ها نشون داد این در واقع حرکت ایشون باعث شد که چقدر همراهی خانواده ها بیشتر بشه من خاطرم هست حتی یکی از در واقع خانواده یکی از همکارای ما برگشت به حاجی گفت که حاجی من تو قبل از این فکر میکردم که شوهرم توی شرکت لوله سازی کار میکنه وقتی که ایشون آزمایش انجام میداد و اون نتیجه که مطلوب بود میرسید خب خیلی صحنه‌های زیبا و شادی در واقع به وجود میاد هم دیگر رو بغل میکردیم گریه میکردیم بعضن خب زحمت چندین ماه دوری از خانواده سختی کار استرس نتیجهش مثبت بود خیلی جالب بود من یادمه که شاید بیشتر مواقع وقتی که تست موفق بود آزمایش موفق بود ایشون این جمله هازا من فضل ربنا رو میگفت یعنی سریع ارجاع میداد به بالا موفقیتو. حتی مهلت نمیداد یه ذره شما مغرور شی، یه خورده لذتشو ببری، نفستون احساس رضایت کنه از این اتفاقی که افتاده. سری یا این آیه و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم همیشه میگفت
و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. الا بچه ها به قول علما میگن این است و جز این نیست، تأکید مؤکد بچه ها. هیچ نصر و پیروزی بچه ها نیست الا انکه جانب خدای عزوجل باشه. و امروز بچه ها خدای عزوجل بزرگی و عزتش رو تابوند، نقاط کور، نقاط سیاه، نقاط نادیده رو خدا به فضل بزرگش روشن کرد و عزتش رو تابوند بر شما. الحمدلله رب العالمین.
همواره برای اون کسایی که باشون کار میکردن، مسئولین، کارشناسان، متخصصین، نقطه نشانی های معلوم میکرد و همه رو تحریک میکرد، دنبال میکرد که خودشون به این نقطه برسونن. و موقعی که به این نقطه میرسیدند، مثلا فرض کن موشک شهاب یک ساخته شد، بلا فاصله طرح بعدی رو رو میکرد. اینطور نبود که به ایستگاه اول برسیم دیگه بگیم خب تمومه. بالاخره هدف اون قله بود که تو ذهن ایشون بود. به ایستگاه های بین راه اکتفا نمیکرد، قانع نبود.
تکنولوژی هایی که آمریکایی‌ها انجام داده بودن برای یه حوزه خاص در ورده بودن، یه سری کاری که روسا انجام داده بودن در ورده بودیم، یه سری کار چینی‌ها هم در ورده بودیم. بهشون نشون داده گفتم اینا این کارو کردن، اینا این کارو کردن، اینا این کارو کردن. خیلی جالب بود. از این اطلاعاتی که بهش می‌رسید دو تا برداشت می‌کرد. یک، این کار شدنیه، چون یه بنی بشر، یه آدم تو این کره زمین کارو انجام داده، قطعاً ما می‌تونیم انجام بدیم. دو، ما از اونا بهتر میتونیم انجام بدیم، چون اونا از رحمت عام الهی دارن استفاده میکنن، ما از رحمت خاص خدا برخورداریم. ببین اون شاید بعد 10 تا تست بزنه تا اشکالی که تو کارش هست رو پیدا کنه، ولی شما تو کار ایشون قشنگ لمس میکردی به خاطر اخلاصی که خود ایشون داشت. مشکلی اگه قرار بود پیش بیاد، اشکالی اگه تو کار پیش میومد، میومد جلوی چشمت، قشنگ میدیدیش، رحمت خدا رو احساس میکردی.
اگر مسیری که نظر ولی و دعای ولی پشتش باشه، انتهاش فتح و دین و نصرت الهی رو حتما ما خواهیم داشت. الا اینه که ما لیاقتون رو در مسیر از دست بدیم، حب دنیا ما رو بگیره، سختی کار ما رو از پا در میاره، به یه عبارتی لیاقت از ما سلب توفیق بشه. وگرنه بنده به شما عرض میکنم با قاطعی ترت تمامتر، من عزت پیروزی و نورانیتی تو این مسیر میبینم که هم باعث شکوفایی و نورانیت زندگی دنیا و هم انشاءالله این کار به عنوان یک صدقه جاریه دست آن را در آخرت انشاءالله خواهد گرفت. یه دلیل امتثال امر ولی است.
هر جایی به مشکل برمیخورد یه توسل به حضرت زهرا میزد، دو رکعت نماز میخورد، 10 دقیقه میرد پیاده روی فکر میکرد، میومد راهکار مشکل رو پیدا میکرد.
عزت ما، همه توفیق ما، همه بزرگی و مجد ما نوکری اهل بیت و نوکری در ظل نام این خانم بزرگ دو جهان.
روز آخر بودش حاج آقا، حالا هفته آخر حاجا آقا نشستم، گفتن که حالا یه ذره بره جلوتر سر یه پیچ همه تو رو جمعه میزنم.
جمعه روز قبلش من و مادرم رفتیم نماز جمعه، حاج حسن آقام اومد، ما ستایی پلو هم بودیم. حاج حسن آقا به مادرم گفت، اون دوست دیگه‌ای که معاون حاج حسن آقا بود، او هم به مادرم گفت، گفت مادر ما یک کار بسیار بزرگی داریم، دعا کن ما رو، دعا کن. 3 بار از او خواست که دعا کن. از پلوی ما و مادر ما که رفت، مستقیم رفت توی پروژه، حتی پلو خونه مادرش هم نرفت. یعنی آخرین دیدار ما بود با حاج حسن.
تجار مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملارد استان تهران. صدای این انفجار به حدی بود که در اکثر مناطق استان البرز و حتی تهران شنیده شد. در انفجار امروز در مرکز جهاد خودکفایی سپاه، سردار حسن تهرانی مقدم از سرداران دفاع مقدس و مسئول جهاد خودکفایی سپاه و پژوهشگر دانشگاه امام حسین علیه السلام که در زمان حادثه در محل بود به شهادت رسید.
یک روز جمعه در سال گذشته آقا تصمیم گرفتن بیان به بازدید از این مجموعه و خودشون هم دیشب خاطره این دیدار رو فرمودن. و نکته جالب در این دیدار این بود که آقا دستی بر شانه این شهید گذاشتن، فرمودن که تا کنون هر قولی رو که حاج حسن آقا به ما داد وفا کردن.
کارش هم ناتمام نموند و کارش رو تمام کرد و رفت. الان اگر کسی بیادش باید اون کار رو برداره چیکار کنه؟ تولید کنه. همه دانش این کار انجام شده، حالا شما بیاید تولیدش کن.
شما نگاه کنید ببینید که وقتی که شهید مطهری شهید شد، شهید بهشتی شهید شد، بله یه همچین شخصیتی دیگه توی جمهوری اسلامی تکرار نشد. ولی آیا کار جمهوری اسلامی خوابید؟ نه. قضیه موشکی هم همینه. ممکنه حسن تهرانی مقدم در حال حاضر، واقعا میگم، واقعا اعتقاد خودم اینه که به صورت فیزیکی، نه اینکه عنایتش نیست، نه اینکه شهید زنده نیست، در بین ما نباشه، ولی آدم‌هایی هستن که اون راهو ادامه میدن و اینو انشاءالله جامعه ما خواهد دید. میبینن که اون چیزی که ایشون دنبالش بود، اون روشی که ایشون دنبالش بود پیاده خواهد شد.
شرایط سخت داره، بچه ها از کاملا آماده باشن در شرایط سخت، تگرد برد بارون بچه بتونن صعود رو انجام بدن. اگر مواجهه با این شرایط شدن، شرایط عادی باید براشون باشه. وقتی که بچه ما در شرایط آفتابی میخوایم یا هوای خوب صعود کنیم به هوای بد میخوریم، شرایط برامون میشه شرایط دشوار و سخت. ولی وقتی از اول خودمون رو تنظیم کرده باشیم برای صعود در شرایط سخت، به این جبهه برخورد کردیم، بس وضعیت عادی خودمون رو ادامه میدیم. بعد بچه‌ها رو اینجوری کاملا توجیه میکنه، وحشت هزینه میکنه. کوه در واقع اگر بشه با درایت باش برخورد کرد، شرط سخت رو میشه راحت عبور کرد و موفقیت با موفقیت بچه فول رو انجام داد.
خدا علم نشون میده، راه رو نشون میده، قدرت رو میده، خطرات رو حفظ میکنه. دست رو اون میگیره، محبت رو میندازه، اون رو داریم بچه، اون قدرت رو داریم.